Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasim Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve acil. Ve ala alihi tayyibin tahirin. La siyama beqiyyetillah fil aradin erbahuna litirami meqdami elfidah. هدیه به روح مطهر عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها به روح امام عزیز و به روح شهدا و علما به ویژه علامه مصباح صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به این آیه شریفه از سوره حشر رسیدیم که می‌فرماید للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانه و ينصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. بحث شده درباره اینکه این آیه آیا ارتباطی با آیات قبل داره یا منقطع از آیات قبل هست. برخی گفتن که این آیه منقطع از آیات قبل هست. آیات مربوط به بنی نذیر و فی مطلبش تمام شده در مقام تجلیل از مهاجرین و انصار این آیه و آیه بعدی نازل شده. به تناسب اون گفتن که یعنی اعجبوا للفقراء المهاجرین، تعجب کنید از جایگاه و منزلتی که فقرا و مقام عالی که فقرا و مهاجرین در پیشگاه خدا دارند. یا با توجه به ویژگی هایی که دارند مقام اینها رو شگفت انگیز هست و شگفت زده بشوید از مقام مهاجرین و انصار. بنابراین هیچ بحثی نداریم که ارتباطش با آیات قبل چیست. برخی هم گفتن که ارتباط با آیات قبلش در فقط همین حد هست که هم این آیه مربوط به فی هست هم آیات قبل. منتها آیات قبل مربوط به فی بن النذیر بود، این آیه مربوط به فی خیبر هست، یهودیان خیبر. پس در این صورت هم به یک معنا منقطع هست از آیات قبل، فقط در این که هر دو مربوطه به فی هستن، اونم دو فی جداگانه از این در این مقدار با هم اینها ارتباط دارن. برخی هم گفتن که این آیه دوم میگه منقطع نیست ولی نسخ آیه قبل، دو آیه قبل است. در آیات قبل میفرمود فی برای خدا و رسول و ذی القربا یا یتاما و مساکین و ابن السبیل، ولی این آیه فرمود نه، فی یا فی ابن النذیر برای مهاجرین هست، فقراء مهاجرین. دیدگاه دیگری که این آیه رو ارتباط میده با آیات قبل و ارتباطش ارتباط وسیق‌تر هست این هست که این آیه رو بدل از کلمه ای در آیات قبل می‌دانه. این گروه گفتن که ما اگر بخواهیم این آیه رو بدل از کلمات قبل بدانیم، چون در این آیه سخن از فقر آمده، باید به کلمه ای برگردانیم که صدق فقر در مورد او امکان داشته باشه و تناسب و شایستگی داشته باشه. و چون خدا و رسول، این که بگیم رسول فقیر است این نوع اهانت به پیامبر، بگیم خدا فقیر است این سخن مشرکین بود که میگفتند کفر الذین قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیا. بنابراین به خدا و رسول بر نمیگرده. طایفه ای که از اونها میمانه ذی‌القرباست، چون در اونجا فرمود و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرا فلله وللرسول ولذی‌القربا. پس معناش این هست که مقصود از اون ذی‌القربا فقراء مهاجرین هستند. خب پس چرا ذی‌القربا فرموده؟ اینا توجیه کردن که ذی‌القربای مقامی است، یعنی به لحاظ موقعیت این گروه مهاجر در پیش رسول خدا بسیار مقرب هستند و نزدیک به رسول الله هستند، چون پیامبر رو یاری کردند، از زن و از خانه و کاشانشون دست برداشتند، هجرت کردند. اینا بنابراین نزدیکترین افراد به پیامبر هستند، میشن ذی‌القربا. بنابراین فی برای خداست، برای رسول خداست، برای ذی‌القرباست، که مقصود از ذی‌القربا همین مهاجرین هست. پس سه مصداق داره، سه مصرف داره، سه مورد اختصاص داره: خدا، رسول، مهاجرین، چون ذی‌القربا شد مهاجرین. برخی هم گفتن نه، عطف به ذی‌القرباست، یعنی فی چهار مصرف داره: لله هست، للرسول هست، لذی‌القربا هست، للمهاجرین فقرا هست. پس چهار قسمت میشه و للفقرا و المهاجرین عطف به اون سه کلمه قبل هست و معناش اینه که فی رو چهار قسمت کنه. دیدگاه دیگری که هست این هست که فی برای دو دسته است، یکی رسول خدا، یکی هم مهاجرین. چون ذی‌القربا همون مهاجرین هستن، ذکر کلمه الله در لله برای تبرک هست، ولی معنا نداره بگیم فی برای خداست، خدا به فی چه نیازی داره. اما برای پیامبر، بله، فی برای پیامبره. ذی‌القربا و مهاجرین که یکی میشه، پس میشه للرسول و لذی‌القربا یا للمهاجرین. بنابراین فی دو قسمت میشه، یکی پیامبر، یکی هم مهاجرین. شاهدش هم این هست که پیامبر اومد فی بن النظیر رو به مهاجرین داد، به تعداد کمی، 3-4 نفری از انصار داد. این رو معید گرفتن برای اینکه پس مقصود از ذی‌القربا همین مهاجرین هستن. رسول خدا هم یه سهمی داره، البته اونجا سهم خودش هم مثلا خواسته ببخشه به اینها، و لله هم برای تبرک هست. این وجوهیست که در این آیه ذکر شده. برخی هم از جدیم گفتن بدل از یتاماست، برخی گفتن بدل از ابن السبیل است، برخی گفتن بدل از مساکین است. به هر یک از اون سه واژه دیگر هم برخی گفتن بدل از این هاست، برخی گفتن بدل از همه اون هاست، یعنی ذی‌القربا، یتاما، مساکین، ابن السبیل، از بدل از همه اون هاست. نقاط بگه اینهایی که گفتیم همش میشه برای مهاجرین، تا مهاجری که ابن السبیل باشه، مهاجری که مسکین باشه، مهاجری که فقیر باشه، ذی‌القربا هم که میشه مهاجرین. بنابراین این همه یکی میشه، یا که نه، هر کدوم اینها رو جدا میگیرین، مهاجرین هم یه دسته. و اقوال دیگری که مثلا بعضی گفتن که ذی‌القربا یعنی همه خویشاوندان پیامبر، منتها این آیه میخواد بگه به ذل قربا این میرسد که فقیر باشن. شرط فرستن به ذل قربا هم فقیر هست. خب این اقوال تنها دو شاهد به نظر خودشون برای خودشون آوردن. یکی همین که گفتن این فقراء المهاجرین باید مهاجرین وقتی فقیر هستن این عطف باشه، این تفس بدل باشه از کلمه ای که فقر در مورد او صدق بتونه بکن. بنابراین به خدا و رسول معنا نداره، ولی به اون چارتای دیگه می شود. حالا چجوری بدانیم؟ آیا عین اونها بدونیم؟ تفسیر اونها بدونیم؟ عطف به اونها بدونیم؟ این وجوه مختلفی که هست. شاهد دیگر هم همین واقعه تقسیم فیع بن النظیر بین مهاجرین. گفتن این هم معید روایی و تاریخیش. پس یکی در واقع تبیینیست راجع به خود آیه و کلماتی که هست، یکی هم شاهدی از روایات و تاریخ. خب این دو نکته و همچنین اون که گفتن ذکر الله برای تبرک هست هیچ دلیل متقنی نیست. اولا ما دلیلی نداریم که بگیم ذکر خدا برای تبرک هست. وقتی میگه برای خداست، به معناش اینه که یک نوع انتصابی به خدا داره، یا باید ملکیت باشه یا محل مصرف باشه. پس این که ما بگیم برای تبرک هست خودش دلیل میخواد. ما هیچ دلیلی برای این نداریم. این هم که گفتن که ذل قربا مقصود همین مهاجرین هست و این ذل قربا ذل قربای منزلتی است، این هم باز دلیل میخواد. کلمه ذل قربا یعنی خیشاوندان، در جای دیگر قرآن هم به همین معنا به کار رفته. این که ما بخواهیم اینجا رو به معنای ذل قربای منزلتی بگیریم دلیل داریم، دلیل میخواهیم و دلیلی وجود نداره. لذا حتی مفسرین اهل سنت هم، اونهایی که تمایل به مذهب شافعی دارن، گفتن نه، ذل قربا معناش خیشاوندان پیامبره و این که بیان به مهاجرین تفسیر کنیم خلاف ظاهر این عبارت آیه شریف است. بنابراین ذل قربای منزلتی امری خلاف ظاهر هست و دلیل میخواهد و ما دلیلی و قرینه‌ای براش نداریم. نسخ هم همینطوره. این که گفتن این آیه نسخ آیه قبلی است، هیچ دلیلی برای اینکه نسخ باشه نداریم. چون نتوانستن ارتباط این آیات رو با هم به خوبی تبیین کنن، آمدن قائل به نسخ شدن، گفتن با هم نمیسازه. یه جا بگه برای خدا و رسول ذل قربا، بعد دوباره بفرماد برای مهاجرین، پس حالا که نمیسازد بگیم نسخ است. در واقع تمام این اقوال، حتی اون قولی که میفرماد اعجبو لمحل المقام العالی للمهاجرین، و یا مشابهش داریم که گفتن این للفقرا متعلق به شدید العقاب هست، آخر آیه قبل، والله شدید العقاب، گفتن یه علل کافرینی در تقدیره، والله شدید العقاب علل کافرین للمهاجرین الفقرا، خدا شدید العقاب بر کفار است به خاطر مهاجرین که اونا با اینها بعد برخورد کردن، اینها رو اخراج کردن. خب اینها همه خلاف ظاهر هست. اصل تقدیر گرفتن چیزی که بخشی از اینها مستلزم تقدیر دانستن کلمه ای یا تعبیری بود، اینها همه خلاف ظاهر هست و ما تنها جایی قائل میتونیم به این بشیم که هیچ وجه درستی دیگری پیدا نکنیم یا یک قرینه ای داشته باشیم که این ظاهر مراد نیست. بلا ظاهر این هست که میخواد بفرماد فعی برای مهاجرین هست. به نظر میرسد تبیینی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن مناسب ترین تفسیری است که برای این آیه شده است. این اقوالی که قبلا ذکر شد، خیلی از مفسرین شیعه هم برخی از این اقوال رو ذکر کردن، حتی از معاصرین که مثلا بدل از ابن السبیل باشه یا بدل از مساکین باشه. خب ایشون می‌فرمان که حالا به تعبیری که منم یه مقدار یا تکمیل یا توضیح برای بیان ایشون عرض کنم، در آیه فرمود که فی هر فی که باشه، آیه هفتم اینطور فرمود فلله وللرسول ولذی القربا. عرض کردیم اینجا داره مصارف رو بیان میکنه که یک جا یکیش برای خداست، یکی برای پیامبر، یکی هم برای ذی القربا. عرض کردیم یتاما و مساکن و ابن السبیل، اینا دیگه لام بر سرش نیومده، یعنی اینها مصادیق مصرف ذی القربا هستند. از ذی القربا رو هم عرض کردیم روایات فراوان داریم، غیر از این که خود این کلمه به معنی خویشاوندان هست و طبعا خویشاوندان پیامبر مد نظر هستند. علاوه بر این روایات متعدد داشتیم که فرمودن که مقصود همین پیامبر و اهل بیت اون حضرت هستند. بنابراین ذی القربا معلومه، وقتی خداوند میفرماد این فی برای اینهاست، در مورد اینها باید مصرف بشه، روشن هست. رسول هم روشنه، وقتی خداوند فرماد که این برای پیامبر است، کسی نمیگه حالا برای پیامبر است یعنی چی، یعنی کی استفاده کنه، یعنی کی حق تصرف در این داره. خیلی واضحه. جایی که سوال هست این است که لله وقتی میگیم برای خداست یعنی چی؟ کجا یعنی مصرف کنیم؟ خدا خودش که مصرف نمی کنه این رو. مرحوم علامه فرمان که اینجا این للفقراء المهاجرین داره مشخص میکنه که محل مصرف لله چی هست. میگه فقراء مهاجرین، فقراء مهاجرین محل مصرف اون سهمی از سی از چه گفتیم لله. و خب خود این آیه که داره میفرماد للفقراء المهاجرین هم یک اشاره هایی به این نکته داره که میگه اینها کسانی هستند که خدا و رسول رو یاری کردن. خب اینها آمدن خدمتی به خدا و رسول کردن، حالا خدا هم قسمتی که برای خودش قرار داده میگه برای اینها باشه. و توصیفی که از مهاجرین شده که خانه خودشون رها کردن، همه چیزشون رو در واقع به خاطر خدا و اطاعت از خدا رها کردن و فقری که اونها در واقع برشون آرز شد به خاطر اطاعت امر خدا و یاری خدا و رسول بوده. حالا خداوند هم میفرماد حالا این فعلی که آمد و اصلش برای خدا و رسول بود، مصرفش هم سه قسمت شد، ذی القربا، رسول و خدا، این بخش خداش برای مهاجرین فقراست. و شاهد این هم که فی در قسمت للهش جوریست که برای خود خداست، یعنی کاری که خدا میپسندد و گروهی که خدا اگر در مورد ها مصرف بشود مناسب است. این هست که پیامبر نه تنها فی بن النظیر، سایر فی ها رو هم اونگونه که تشخیص میداد که مصلحت هست و مصلحت اسلام و مورد رضایت خداست تقسیم کرده، یعنی اینجا به مهاجرین داده، اما در بنی قینقاع یه جور دیگری عمل کرده، در بنی ارز کنم مستلق یه جور بوده. این گروه های مختلف یهود که فیعشون به دست پیامبر اومد همه رو به مهاجرین ندادن، هر جایی متناسب با شرایطش، اینجا به مهاجرین دادن. شرایط مهاجرین بسیار شرایط سختی بود و مهاجرین کسانی بودند که آمده بودند خدا و پیامبر، به خاطر خدا و پیامبر دچار مشکل شده بودند. به اینها تعلق گرفت. بنابراین این که گفتن چون به مهاجرین دادن، پس معناش این هست که این مال مهاجرین هست و مال خدا و رسول نیست. یا گفتن که پس باید اون مرجع مبدل المه یا مفسر باید چیزی باشه که فقیر باشه، نه، هیچ لزومی نداره که اون مبدل المه یا مفسر اون فقیر باشه، بلکه به این شکل هم میشه بگیم که این خداست. چون اینها خدا رو یاری کردن، خدا هم فرماد به اینها بدهید، اصلا مشکلی هم پیش نمیاد و اون عمل خارجی هم دلیلی نمیشه. عمل خارجی با این وجه هم قابل جمعه، یعنی اون عمل خارجی دلیل این نمیشه که این برای مهاجرین است یا ذی القربا مقصود مهاجرین فقرا هستن یا فقرای مهاجرین ابن السبیل مراد هست، نه، هیچ لزومی نداره اینطور بشه. اونها همه میشن خلاف ظاهر در واقع، چون عرض کردیم به قرینه اینکه ذی القربا دیگه اون موارد دیگه مصداق ذی القربا هستن و مصارف ذی القربا هستن، به هر کدوم که برگرده خلاف ظاهر میشه. بگیم برای ابن السبیل هست، ابن السبیل یعنی هم ذی القربا، ذی القربا مشخص مهاجرین نیستن اصلا. تعجب همین هست که بعضی از مفسرین شیعه که گفتن ذی القربا مقصود اهل بیت هست، در این حال اینجا که رسیدن فرمودن این بدل از مساکین هست و یا بدل از یتاما هست، با اینکه یتاما و مساکین اون همه مصداق ذی القربا بودن، اگه مصداق اون شدن دیگه مهاجرین مصداق اونها نیستن اصلا، ذی القربای پیامبر نیستن. به هر حال بنابراین تفسیر درست این هست که این للفقراء المهاجرین داره مصرف لله رو تعیین میکنه. چرا؟ چون اون دو سه مورد آیه ذکر کرد، لله، للرسول، لذی القربا. لله معلومه، لذی القربا معلومه، میبخشین للرسول معلومه، لذی القربا معلومه. للهش جای سوال داشت که میگیم برای خداست، یعنی خدا خودش مصرف میکنه؟ فرمودن نه، این فیع بن النظیر که گفتیم برای خداست، مصرفش مخفقرهای مهاجرین هستن. پیامبرم بر همین اساس این رو به مهاجرین داد و به انصار نداد. و از اون طرف هم دست پیامبر بسته نیست که بگوییم که حتما باید همه جا به مهاجرین بدهد، نه، لذا همین جا هم یه مقداری به انصار، به تعداد از انصار داد. این به اختیار پیامبر است، اون تا در این مورد مصداقش مهاجرین شدن، در سایر موارد هم باید چیزی باشد که خدا پسندانه باشه، یعنی فی سبیل الله صدق کنه اونجا. حالا هر جای پیامبر متناسبه با این که مصداق فی سبیل الله چی هست تقسیم کرده. خب می فرماد که این آیه برای فقراء مهاجرین است که از خانه و کاشونشون اخراج شدن و به دنبال فضل و رضوان الهی بودن، میخواستن خدا رو خوشنود کنن و پیغمبر و خدا رو یاری کردن. بعد هم فرمود اولئک هم الصادق، این انسانهای صادق اینها هستن که در همه عرصه هایی که باید از خود بگذرن و نشان بدن که خدا براشون اصل هست، این بروز ظهور پیدا کرده در زندگیشون. خب یکی از بحث هایی که باز جنبه اجتماعی پیدا میکنه همین هست، خود حرکت این مهاجرین، ویژگی هایی که براشون ذکر شده ابعاد اجتماعی داره. اینهایی که این که انسان حاضر بشود به خاطر خدا همه هستیش رو در راه خدا بده، این یک امر اجتماعی است. این تقویت دین الهی است که برای اصلاح و سعادت جامعه آمده. این نشان وفاداری یک امت به رهبرش هست که یاری پیامبر رو کردن، اون هم با تمام هستی خودشون، همه سختی ها رو به جان خریدن برای اینکه از پیامبر و رهبری خودشون دفاع کنن و حمایت کنن. و اینکه نیت اونها فقط خدا باشه، دنبال مطامع دنیوی نباشن. ممکن است کسی بیاید و خدمتی هم بکنه ولی هدفش هدف دیگری باشه و دنبال اهداف دنیایی باشه. اینها نه، دنبال تبعیت از رهبر، حمایت از رهبر و تقویت دین خدا و در نهایت اون هدف اصلی که رضوان الهی و قرب الهی و فضل الهی است. حالا اینو توضیح این قسمت ها بعداً وارد میشه. اینجا خواستیم بگیم که خود این مسئله بعد اجتماعی متعددی داره. یکیش همین حمایت از رهبری نظام و تقویت آئین و مسلکی که اون مسلک خودش اجتماعی است، به تعبیری که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه فرمودن که الاسلام اجتماعیون به جمیع شؤونه. نکته دیگری که از این آیات به دست میاد، یعنی سه آیه‌ای که اینجا داشتیم که به مسئله فی پرداخته، این هست که خداوند متعال با این تدبیر تقسیم فی میخواهد اون منزلت‌های اجتماعی و طبقه بندی‌ها و قشر بندی‌های اجتماعی نادرست را از بین ببرد. خب در بحث‌های جامعه شناسی این مسئله مطرح است که تو هر جامعه‌ای یک قشر بندی صورت می‌گیره، یک طبقات اجتماعی به وجود میان. این طبقات اجتماعی بر اساس امور مختلفی شکل می‌گیرند. برخیش بر اساس مسائل نژادی است، برخیش بر اساس منزلت‌های اجتماعی است، برخیش بر اساس مسائل اقتصادی و ثروت هست. قرآن کریم از این که طبقات مستضعف و مستکبری شکل بگیره بر اساس ثروت، در این تقسیم بندی فی آمده جلوی این رو میگیره و میخواد این نوع طبقه بندی تو جامعه اسلامی شکل نگیره و طبقه مرفه و طبقه مستضعف شکل نگیره. این در برابر نظام‌های دیگری است که حالا به شکل‌های مختلف در آنها نظام اقتصادیشون جوری است، توزیع ثروتشون جوری است که عملاً به شکل‌گیری طبقات اجتماعی بر اساس ثروت و به دنبال او بر اساس منزلت اجتماعی در واقع پیش می آید. خب در نظام‌های سرمایه‌داری معیار همین است. حتی میگویند که اگر جایی رونق تولید و پیشرفت اقتصادی وابسته به این هست که عده‌ای اصلا از بین بروند، نه تنها مستضعف بشن، اصلا به خاطر محرومیت نتونن دارو تهیه کنن، نتونن معالجه کنن، نتونن تغذیه بکنن و از بین بروند، میگن این چیز مطلوبی است، رشد اقتصادی مهمتر است از اینکه یه عده‌ای حالا در اثر فقر بمیرن. در سطح جهانیش هم اینجور فکر میکنن و میگن در دورانهای مختلف وقتی برخی از مواد مورد نیاز عمومی جامعه ها زیاد انباشته میشه، این توی تاریخ آمریکا و اینها هستش، اینا رو به دریا میریختن برای اینکه کمبود ایجاد بشه و گرونتر بشه و سود بیشتری ببرن. این که حالا در فلان نقطه جهان دارن از گرسنگی میمیرن اصلا برای اونها مطرح نیست. اسلام درست نقطه مقابل این هست، با این تدبیر میخواد اصلا جلوی شکلگیری یه چنین طبقات اجتماعی رو بگیره و یا اگه هست اونها رو از بین ببرد و یک قشر بندی و طبقه بندی نوینی بر اساس ارزش‌های اسلامی باز مطرح میکنه. یعنی منزلت اجتماعی طبقات محروم رو با تجلیلی که از اونها میکنه بالا میاره. خب یه عده مثل مهاجرین آمدن کسانی هستن که هیچ نیست ندارن، آه در بساط ندارن. اینا به طور طبیعی اگه توی یک نظام دنیایی باشن اینا افرادی هستند که هیچ منزلت اجتماعی ندارن. اما قرآن با تجلیلی که از این طبقه میکنه، از این قشر میکنه، اینها رو میاره در رأس قرار میده. تجلیلی که از مهاجرین میکند تجلیلی است بسیار بی‌نظیر. اصلا میگه اینها انسان‌های صادق هستند. با تعبیر حصر، حالا چه حصر اضافی باشه چه حصر حقیقی، به هر حال این نهایت درجه رو به اینها میده که تمام آفرینش به یک معنا برای همین است که این صداقت روشن شود. و لذا در مورد قیامت قرآن فرمود یوم یجزی الله الصادقین بصدقه. اصلا قیامت رو توصیف میکنه به اینکه روزی که صادقین پاداش صدقشون رو میگیرن. حالا اینجا خداوند این طبقه محرومی رو میبره اون نقطه اوج، میگه اینها صادقین هستن و تجلیل های دیگر که در جاهای دیگر از صادقین شده. بنابراین یک قشبندی جدیدی رو به لحاظ منزلت اجتماعی در جامعه اسلامی شکل میده و حالا در آیات دیگه اون منزلت های نژادی رو نفی میکنه. مثل سوره حجرات که انا جعلناکم من ذکرن و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل تعارفوا، این تفاوت های نژادی و رنگی و غیره اینا اصلا هیچ معیار برتری نیست، معیار قشبندی اسلامی نیست، اینا برای بازشناسی هست و تقوا رو مطرح میکنه. یا در جاهای دیگه که نکوهش میکند از مرفهین و اشراف و ثروتمندان بی درد به تعبیر امروزی ها، که اینها همه گروه هایی هستند، اقشاری هستند که مورد نکوهش قرآنه. یعنی جامعه اسلامی اونها رو بر نمیتابد و جامعه اسلامی جامعه است که این نوع اقشار در اونها وجود نداشته باشه. بنابراین به لحاظ قشبندی و طبقه بندی و منزلت اجتماعی هم این آیات داره یک نوع قشبندی و طبقه بندی بر اساس ارزش‌های درست انسانی و منزلت‌های صحیح اجتماعی انسانی عرضه می‌کنه و می‌خواد بفرماید که جامعه اسلامی باید به گونه‌ای باشه که نظام قشبندیش بر اساس ارزش‌های اکتسابی انسان‌ها باشه. طبعاً وقتی می‌خواد قشبندی و طبقه بندی باشه باید جنبه اجتماعی هم داشته باشه و لذا اشاره به حمایت از رهبری و از دین و این مسائلی که جنبه اجتماعی دارد هم میکند. و از این که نقطه آیه بعدیش که باز انصار رو یاد میکنه، اونها رو هم تجلیل میکنه، کسانی که در امور اجتماعی به فریاد محرومین میرسن باز اونها رو ازشون تجلیل میکنه. این قشر بندی و این در واقع طبقه بندی بر اساس ارزش های اصیل اسلامی است که در این آیات شریفه این دو تا آیه متعرض اون میشه. بنابراین از این بود هم باز این آیات میشه. یک نگاه دیگری هم باز به همون لحاظ اقتصادی میشه کرد در این آیات که با تقسیم فی و انفال و امثال اینها جامعه اسلامی رو یک جامعه در واقع خداوند میخواد بسازد که همه مشغول فعالیت های اقتصادی باشن. این نباشد که یک قشری اقتصاد در دستشون باشه و هر گونه که میخواهن سامان بدن اقتصاد جامعه رو به نفع سود خودشون و دیگران اصلا هیچ نتونن فعالیت اقتصادی بکنن. اون گونه که اقتضای طبیعت نظام لیبرالی غربی این چنین هستش. نه، قرآن میخواد با توزیع ثروت توزیع فعالیت اقتصادی هم بکنه، یعنی همه جامعه اسلامی مشغول فعالیت اجتماعی بشن، فعالیت اقتصادی بشن و اقتصاد جامعه در دست همه جامعه باشه، نه در دست عده خاص. و روشن هم هست که کسی نگه بعضی ها گفتن که خب وقتی خیلی از مصادیق اینها دست مثلا پیامبر هست یا امام هست یا بعد به تبع اینکه ولی فقیه نائب امام است دست ولی فقیه هست، پس این همون صورت شد که باز هم باشده شد. نه، اون چه دست خدا پیامبر، دست ائمه، دست ولی فقیه هست، اختیاریست که به اونا دادن که این رو برای مصارف عمومی باز مصرف کنن. لذا عرض کردیم اون لله میاد باز به فقراء مهاجرین تعلق میگیره، سایر موارد هم اینطور است. بنابراین اونجا اصلا برای این که این اموال سیانت بشه که دوباره دست دیگران نیفتد و ثروت انباشته برای اغنیا نشود، اختیارش رو دادن به، نه این که ملک شخصی پیامبر میشه که خود پیامبر مصرف خودش بکنه یا امام مصرف خودش کنه. نه، این برای این هستش که یک شخصی که 100% مورد اعتماد هست و دلسوز جامعه هست، اینها رو در دست بگیره تا به شکل عادلانه و به شکلی که محرومین روش کنن و ثروت یه جا انباشته نشه تقسیم کنه، مصرفش رو تعیین کنه، و همینطور در کارهای فرهنگی که به نفع کل جامعه هست، کارهای اقتصادی که به نفع کل جامعه هست. بنابراین این منشأ این میشه که فعالیت اقتصادی، نشاط اقتصادی همه گیر بشود، و این هم باز یک بعد دیگر ابعاد اجتماعی این آیات هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.